ذات در واقع محتوای نمایشنامه روزی روزگاری آبدان و نمایشنامه فردریش دورنماند خب ذاتاً تغییر میکنه، متفاوته، چون از اساس بخش عمده ای از موقعیت داستان فیلم در واقع فیلم های آذرلنگ و نمایشنامه ایشون توی یه خونه میگذره، پس نمیتونستن اونجا کار عجیب و غریبی انجام بدن. اینجا من دقیقاً میگم خب رسیدیم به همون جایی که من ازش صحبت میکنم، شاید انتخاب این نمایشنامه برای تبدیل شدن به یک اثر سینمایی انتخاب دقیقی نبوده، چون هر اثری رو که ما نمیتونیم سینمایی بکنیم. وقتی میریم سینما میخوایم سینما تماشا کنیم، وقتی میریم سینما برامون پرده عریض و بزرگ معنی داره، موسیقی معنی داره، طراحی صحنه معنی داره، شخصیت پردازی و طراحی لباس معنی داره، تنوع لوکیشن معنی داره. وقتی میریم تئاتر خب میگیم اومدیم رو نمایش تماشا کنیم. حتی مزامینی که توش مطرح میشه، ببین شما مثلا یه موقعیتی داری که یه موشک اومده خورده توی خونه ای و داره با آدما صحبت میکنه در مورد اینکه خودم هم خوشحال نیستم از اینکه قرار شما رو بکشم. ذات موضوع ذات نمادینیه، این جنس از نمادین بودن و مضمون محور بودن در فضای تئاتر قابل فهمه. مخاطبی که میره تئاتر تماشا میکنه اتفاقا بعدش نمیاد برخی از مضامین مستقیم دریافت بکنه، اما مخاطبی که میره سینما فیلم ببینه اتفاقا میخواد مستقیم گویی نبینه. باز اینجا میبینی، یعنی ذات متن اجازه نمیداده که تبدیل به سینما بشه. بازم بگم یا راضی شدی؟
من که راضی بودم. من فقط سر کارم نه، من فقط حسمو گفتم نسبت به انتخاب هیئت داوران.
امیدوارم این اشتباه رو نکنم.
یعنی من فقط حسمو گفتم، وگرنه تو که میدونی من هنوزم تاکید میکنم
با فاصله بسیار زیاد بهترین فیلمنامه اقتباسی با فاصله از دو تا گزینه دیگه بهتر است و با فاصله یکی از بهترین نمونه های اقتباسی چند سال اخیر سینما ایرانی، که هرچند که اقتباس زیاد نداشتیم اما جزو خوبا و موندگاراشه.
البته چرا دیگه اقتباس های خوبی داشتیم،
زیاد نبودن دیگه. مثلا اینجا بدون من بهرام توکلی خب خیلی خوب بود، پله آخر علی مصفا خیلی خوب بود، ولی اقتباسی که بمونه سالهای سال غیر از این دو تا عنوانی که من آوردم، تو چند تا ماندگار تو سینما ایران یادت هست تو همین دهه اخیر؟ نری تو آدم یکجوری و پریه بازی نکنی با من،
دارم موسیقی بشنوی. ناب، آره این موسیقی حرف نداره، کار بچه های خودمونه ها، فرنگی نیست که بسن بگی، کار رضا سقایی رو، آره کار رضا سقایی رو به قول فرنگی ها دیجی کردن و ریمیکس شده کار و خیلی فوق العاده است. خانم نهانی دیگه چه خبر؟ فردا روز مهمیه به نظر.
خیلی روز مهمیه. قبلش الان داشتم یه مطلبی میخوندم، هوتن شکیبا توی صفحه شخصیش یه متنی رو منتشر کرده و خیلی تشکر کرده از هیئت داوران و خسته نباشید، گفته که توی این شرایط مسئولیت سختی رو قبول کردن، تبریک گفته به همه اونهایی که کاندید شدن امسال و خلاصه کلی آرزوی خوب کرده برای همه اونهایی که توی این جشنواره حضور داشتن. یه خبر خوبم بگم قبل از اینکه در مورد اختتامیه صحبت کنم. خانم گوهر خیراندیش امروز از بیمارستان مرخص شدن به خاطر کرونا، در بیمارستان بستری بودن و امیدوارم
حالا شما که اخبار رو دنبال میکنید از آقای خرمشاهی چه خبر؟
آقای خرمشاهی هم مرخص شدن
خب الحمدلله خدا
آره، ایشون هم شرایط خیلی خوبی دارن. اما فردا قراره که اختتامیه این دوره از جشنواره برگزار بشه، رأس ساعت 18، بدون حضور رسانه ها، بدون حضور مهمان ها، بدون حضور اونهایی که هر سال خیلی علاقمند بودن که اینجا و در این مراسم شرکت کنن.
یکی از اون ته یه دفعه دو سلن نوید محمدزاده میومد بالا یکی از این حوزه‌ها، یه دفعه نوید و اصلا فکر نمی کردی که تو با جشنواره نشستی. خیلی خوب بود. خب
خیلی ایرانی برگزار
میشه. هیچ کدوم از این خبران نیست. قراره که جشنواره کاملا آنلاین برگزار بشه. فقط کسانی که کاندید شدن توی کاخ رسانه ها حضور خواهند داشت.
عکاسان درسته؟
و بله دیگه عکاسان ساعت 18 قراره که از شبکه نمایش سیما برنامه کاملا زنده و مستقیم پخش بشه. اگر که حالا
هر سال که همینه همه هر سال قراره به عنوان کسی که حداقل 5 سالشو قرار بود که زنده و مستقیم برنامه رو بریم باشه. خب
دو سالشو تو آی فیلم رفتیم با هم.
سه سالشو
دو سالش من بودم.
دو سالشو با هم رفتیم.
آره
از سال 94 فکر میکنم رفتیم. 5 و 6 با تو بودیم.
آره
بعد یادش بخیر. بعد دیگه حالا
خانم نمایندگی داشتن خبر میگفتن ما رفتیم تو خاطره.
یه دفعه یادم افتاد که مثلا هر سال همینه بعد پخش نمیشه. خب
آخه منم داشتم فکر میکردم که ما چند سال اختتامیه را از رادیو پوشش دادیم.
ما از سال 86
قبل از جشنواره حتی به نظر من قبل از اینکه
تیم ما یعنی من و خانم نمایندگی سال 86 اختتامیه ها رو رفتیم.
12 13 ساله ماشاءالله
تو این اتاقای کوچیکی که این بالا هست. و جالبه که هر از گاهی این تصویرهایی که یه زمانی به اشتراک میذاشتیم اینا همه خودش رو دوباره نشون میده که اون سالا چه روزای خوبی بود. بگذاریم. توی مراسم اختتامیه ما دو تا مراسم نکوداشت داریم. نکوداشت ویژه برای زنده یاد پرویز پورحسینی عزیز، برای چنگیز جلیلوند عزیز و البته یک مراسم نکوداشت برای علی انصاریان عزیز. تا جایی که میدونم بچه های تیم روابط عمومی جشنواره دارن تلاش میکنند که فردا مادر علی انصاریان توی این مراسم حضور داشته باشه و ازش تقدیر کنن. نمیدونم که حالا الان 100% قطعی شده یا نه، ولی اگر قطعی بشه این اتفاق فردا شب میفته. یه فیلمی هم همیشه توی این مراسم پخش میشه دیگه، فیلمی که از این عزیزان ساخته میشه.
فیلم‌های
که
امسال بزرگ داشت.
آره کارگردان این دو فیلم یا شاید بعد بگم این سه فیلم مجید توکلی
مثل هر سال
که این فیلم‌ها رو ساخته و حالا توی مراسم اختتامیه پخش میشه.
یه سیمرغ فیلم‌های بزرگ داشت
به مجید بعد بدیم. من نمیدونم مجید چرا فیلمسازی رو جدی جدی ول کرد بعد از متولد 65 که خب خوبم دیده شد، ایده جذابی هم داشت و فیلم باحال بود اصلا. مجید دوباره برگشت به همون دنیای خودش.
فکر کنم بعدش هم نمیاد، یه کارایی هم داره میکنه ولی خب بغلش بالاخره زندگی خرج داره.
آره خب یه ذره کنده دیگه. حالا ان شاءالله که مجید یه ذره گازشو بگیره
ان شاءالله که ما خانم نهانی ببخشید ما همین وسط صحبتتون.
قبل از این که بریم سراغ بخش هیجان انگیز دیدی توی
انگار داری اختتامیه رو اجرا
می‌کنی همینجوری اعلام کرد رسیدیم به بخش هیجان انگیز فلان.
من معمولا یه 3-4 ساعتی هم از مراسم گذشته که بریم بخش
دیگه نادارن
میگن آقا فقط سیمرغا رو بدین ما بریم. حالا فکر کنم مثلا البته با توجه به محدودیت‌ها خیلی سریع‌تر برگزار کنن
ان شاءالله و کم بودن جمعیت. بریم یه ذره موسیقی بشنویم برگردیم بریم سراغ بهترین فیلم و بهترین کارگردان. اما نامزدهای بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران با سلام. یک ابلغ به تهیه کنندگی محمد حسین قاسمی، دو بی همه چیز به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، زالاوا به تهیه کنندگی روح الله برادری و سمیرا برادری، یدو به تهیه کنندگی محمد رضا مصباح. آقای مقدسیان نظر شما چیست؟
اجازه بدین من پاکت رو باز بکنم و هیئت داوران ضمن تقدیر از بقیه کاندیداها سیمرغ بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران جشنواره رو اعطا میکند به فیلم بی همه چیز.
پس
به نظرم بی همه چیز آره خیلی خوبه. تفاوت چون تو بخشای گذشتم اگه دقت بکنن عزیزان، حالا تو بخشای فنی، تو بخش فیلمنامه، تو بخش کارگردانی، کارگردانی هنوز بررسی نکردیم.
نه.
حالا بررسی میکنیم. وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم میبینیم که خب چه فیلمی میتونه بهترین فیلم باشه، فیلمی که بتونه تو بخشای مختلف یه استانداردهایی رو رعایت بکنه و اصطلاحاً همگن باشه دیگه. یعنی مجموعه در واقع بخشایی که یه فیلم رو شکل میده همساز باشن با هم، ساز مخالف نزنن، بی همه چیزی که از همون فیلم هاست. یعنی حالا من دیروز داشتم با یکی از رفقات بحث تحلیل میکردیم در مورد این که بی همه چیز و کیفیت کارگردانی و بازیگری و و و داشتم میگفتم که این فیلمه انقدر همه چیش کامله آدم نمیدونه کدوم بخشش رو اول تماشا کنه. نوبت اول که فیلم رو میبینیم، چون من دوبار دیدم فیلمو، کاملا درگیر فیلمنامه میشیم. یعنی حتی انقدر فیلمنامه و قصه گیراست که بازی پرویز پرستویی و هادی جزیفر و هدیه تهرانی و گروه بازی بابک کریمی و و و
پدرام شریفی
و پدرام شریفی و همه گروه بازیگر مهتاب نصیرپور و حالا طراحی صحنه و فیلم بعد اینا رو اصلا انگار امر ثانویه تلقی میکنیم و این برای من خیلی عجیبه تو سینما ایران که یه فیلمی بتونه اول با فیلمنامه‌اش یقه منو بگیره. و در نوبت دوم وقتی تماشا کردم فیلمو دیدم، خب تو همه بخشا واقعا دقت نظر کافی. ببین حتی مثلا یه روستایی رو کلا در اختیار گرفتم، بعضی از خونه های اون روستا رو تخریب کردم، بعضی ها رو با جلوه های ویژه ترسیم کردم. یعنی هیچی کم نذاشتم برای اینکه نتیجه اون چیزی که باید بشه. یعنی پول خرج کردن ولی پول رو حیف و میل نکردن، چون خیلی از فیلم ها پول خرج میکنن ولی کاش خرج نمیکردن.
جواد نوروزبگی اصلا این مدل کار رو بلده، یعنی میدونه، یعنی وقتی که قراره به کسی اعتماد کنه بهش اعتماد میکنه و برای فیلمهاش هزینه میکنه و اعتماد میکنه به تیمش.
بله.
توی کارش با محسن قرایی در بی همه چیز واقعا نتیجه اعتمادش رو گرفت به عنوان تهیه کننده، چون تهیه کننده کار بسیار سختی داره در سینما.
بله.
و محسن واقعا داره نشون میده که اومده که قله ها رو به ترتیب بزنه.
محسن قرایی آهسته آهسته و پیوسته پیوسته اومد ولی درست اومد.
ببین جدای فیلمنامه نویسی هاش که بذاریم کنار، خسته نباشید اولین فیلمش که فیلم مشترکه، صد معبر دومین فیلمش که قابل اعتنا بود، همون موقع هم درخشید با اینکه خیلی ها مخالفش بودن. فیلم بعدی نبود ولی من هم مثلا دوستش نداشتم،
طرفدار زیاد داشتم.
آره، ولی فیلم مقبول شد، در اختتامیه فجر هم مورد پسند داوران قرار گرفت. حالا اومده با بی همه چیز. اگر نگاه کنیم، اگر مثلا اولی فیلم اولش بود در هیچ رشته کاندید نشد ولی همه پسندیدن، دومی در چند رشته کاندید شد و حالا سومی در 13 عنوان کاندید.
در نظر بگی که محسن قرایی، تو خودت هم بهش اشاره کردی همون روز که به بی همه چیز میپرداختیم، روز اول جشنواره که اینجا اکران شد در برج میلاد، محسن قرایی درسته به لحاظ کارگردانی این سومین فیلمشه که کارگردانی میکنه، اما سالهای سال دستیاری رضا میرکریمی رو کرده در آثار شاخصی که خب به نظرم دستیاری رضا میرکریمی خودش کلاس درسه، چون یکی از با دیسیپلین ترین و منسجم ترین کارگردانهای سینما ایرانه رضا میرکریمی، که اتفاقا جزئیات و همه در واقع زوایای مختلف کار رو برش مسلطه و محاط اصطلاحا. ضمن اینکه در کنارش دست در نوشتن فیلمنامه های بسیار مهمی دست داشته محسن قرایی، یعنی هم دستیار کارگردان بوده، کارگردانی رو خوب تجربه کرده، هم تو نوشتن فیلمنامه
یا آخریش قصر شیرین بود
زنده بود. یعنی دیگه الان وقتش بود دیگه، و چه به موقع، که همون که خودش هم میگفت یه 10 سالی بوده میخواسته این نمایشنامه رو ازش اقتباس بکنه و تبدیل بکنه به فیلم، که بالاخره به وقتش که رسیده اتفاق افتاده. یه چیز باحالی هست وقتی مثلا نگاه میکنیم مخصوص مجموعه بخش های برواقعی جشنواره رو، خیلی عجیبه، مثلا میبینین که خیلی از این فیلم هایی که کاندید بهترین فیلم میشن مثلا تو بهترین فیلمنامه نیستن، یا مثلا تو بهترین تصویربرداری، یا مثلا تو بخش فنی نیستن. بعد چجوری نه بهترین فیلم میشن؟ یعنی مگه یه بهترین فیلم نباید جز بهترین فیلمنامه ها باشه؟ مگه نباید جز بهترین بازی ها باشه؟ مگه نباید جز بهترین کارگردانی ها باشه؟ این بهترین فیلم یه وقتایی مثلا تو مایه های اینه که حالا تو بخش دیگه اگه کاندید نشدیم اینجا ما بالاخره
جبران کنیم
یه آره معاشرتی با هم.
آقا بهترین کارگردانی نرگس آبیار برای فیلم ابلق، ارسلان امیری برای فیلم زالاوا، مهدی جعفری برای فیلم یدو و محسن قرایی برای فیلم بی همه چیز. من رو گزینه 4 هم شما بفرم
دیگه، نظرمون رو گفتیم تو بخش قبل، یعنی اصلا اگه اینو نگیم به نظرم خودمون رو نقض می‌کنیم.
پس الان بهترین کارگردانی و بهترین فیلم هر دو برای بی همه چیز.
اگر فقط سینمایی تصمیم بگیریم بله، چون بعضیا میگن اصلا چه معنی داره همه جایزه رو بدیم به یه فیلم، بذار تقسیم کنیم جایزه رو، همه خوشحال برن از این جشن بزرگ سینمای ایران دست به خالی بیرون نرن. خب اونم یه تحلیلیه. اما اگر معیارمون فقط سینما باشه، خب به هر حال یه فیلم وقتی خوبه تو همه بخشا خوبه دیگه، چرا تعارف داریم با هم؟
بریم سراغ نامزدهای کارگردان اول یا فیلم اولی ها، یا همون نگاه نوع جشنواره که هر سال بود و امسال شده فیلم اول.
بله،
حمیدرضا آذرنگ برای فیلم روزی روزگاری آبادان، ارسلان امیری برای فیلم زالاوا. خیلی جالبه که ارسلان رو هم در بهترین کارگردانی دیدن هم در بهترین کارگردانی اول.
بله.
بعد حالا ارسلان امیری برای فیلم زالاوا، آرش انیسی برای فیلم مامان، عادل تبریزی برای فیلم گیجگاه، حسین دارابی برای فیلم مصلحت، سیاوش سرمدی برای فیلم منصور.
یعنی همه فیلم اولیا کاندیدن
همه. ولی من به دارا، من روی دارابی و فیلم مصلحتم، ولی قطعا جشنواره دوستش نداره.
سخته یه ذره. من پارسالم سر قضیه فیلم اولیا خیلی سرخورده شدم. من که میگم منظورم خیلی از ماهایی که مثل هم فکر میکنیم دیگه. همه متفق القول میگفتن که فیلم پوست ساخته برادران ارک با فاصله بهترین فیلم اولیه که هم جرأتمنده، هم لحن و طعم جدیدی داره، هم تسلط کارگردان رو میرسونه، هم نوید بخش حضور یک نگاه و منش جدید در سینماست. اما توی یک بدبستونی یه بزرگواری که نیومد تو اختتامیه، بعد گفتن تو ترافیک گیر کرده، بعد یه فیلمی ساخته بود که به هر حال ظاهرا فیلم اولش بود اما خب سالها تجربه گریموری و تهیه کنندگی داشت، رو اونجا بهش جایزه دادن چون تو بخش اصلی نمیخواستن بهش جایزه بدن. یعنی
شما دیگه همه رو گفتی، خب اسمش هم میگفتی، میخوای من بگم
صفر دیگه.
سعید ملکان. بله،
البته اون هم فیلم مهمی بود، اما خب بهتر بود اگه قرار بهش توجه بشه.
خب نه اونقدر مهم که بهش توجه شد پارسا.
خب دیگه حالا بالاخره تازه همونقدر هم که توجه کردن دوستمون ناراحت بود نیومد اختتامیه. ولی خب بچه‌های مثل برادران ارک میان فیلم میسازن با هزار امید و آرزو و خیلی تلاش میکنن و واقعا اصطلاح اون خاک صحنه خوردن مال اوناست، توی این معاشرت های صنفی که بین خود اهالی سینما هم هست، یعنی خود اهالی سینما الان یکی نیاد بگه مثلا از بالا دستور دادن، نه از این خبرها نیست، خود اهالی سینما با هم یه جوری دوره هم تقسیم میکنن قصه رو، خب اونجا نادیده گرفته شد. امسال هم توی فیلم های اولی که الان اسم آوردی، من دو تا فیلم هستن که به نظرم خیلی باید جالب توجه و مورد توجه قرار بگیرن. در مورد مصلحت صحبت کردیم. مصلحت فیلمی است که ممکنه با مضمون و فیلم نامش ارتباط برقرار نکنن گروهی از مخاطبین. به هر حال فیلمیه که سفارش شده و ساخته شده، مثل کاری که در همه جای دنیا انجام میشه. حاضرم یه جلسه بشینیم با هم صحبت کنیم، دو ساعت اثبات کنم که 70% فیلم‌های هالیوودی سفارش شده است، با این تعریفی که از سفارش ما ازش داریم یاد میکنیم.
نه قبوله.
آره. خب اونو بذاریم کنار. به لحاظ ساختار و فضاسازی واقعا یک قدم بزرگ تو سینما ایران، یک لحن و در واقع فضای متفاوتی تو سینما ایران ترسیم میکنه که نداریمش. بس همش آپارتمان، بس همش آره یکی با یکی مشکل داره، اون میخواد طلاق بگیره، اون طلاق نمیده، این بچه‌ش رو بزن خود. بس یه فضای کاملا معمایی تو فضای ژانر فضاسازی. یکی از این برای بچه‌ها که حالا خیلی میخواست حالا اغراق بکنه، با یه قیاس مالفارقی میگفت یه حال فینچری داره فیلمه. ببین همین که حال فینچری داره، نه اینکه بگیم فینچریه، یعنی یه اتفاق خوب تو سینمای ایران. به هر حال اتفاق مهمیه. در کنار اینکه زالاوا هم به هر حال احساس میکنم که قرار مورد توجه قرار بگیره، یه ذره تو بخش فیلم اول نگرانم، به خاطر اینکه این فیلم اولیا همشون با امید و آرزو فیلم میسازن. امیدوارم تو هر بخشی با ملاحظه مراعات میخوان سیمرغ بدن، تو این بخش این کارو نکنن. حالا انتخاب خودت چیه تو این؟
من مصلحتم، خیلی جدی با مصلحت میونم. خوبه، خیلی فیلم خوش ساختی بود. واقعا از اون فیلمایی بود که فارغ از بحث مضمون و نگاهش به سوژه، فیلم بود، سینما بود، سینما به مفهوم مطلق کلمه سینما.
وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بین المللی رو در نظر بگیریم، من یه مقدار حدس میزنم که ممکنه فیلم آقای آذرنگ، یعنی روز روزگاری آبادان، مورد توجه قرار بگیره. ولی اگر معیارم فقط سینما باشه، خب بین زالاوا و مصلحت واقعا یکی رو اگه بهش جایزه بدن خوشحال خواهم.
خب قطعا پس به نظر تو به زالاوا نزدیک‌تر؟
نه نه، مصلحت رو خیلی دوست دارم، ولی ترجیح هم اینه که زالاوا جایزه بگیر.
میگم دیگه. ولی مثلا این اتفاق پارسال برای لباس شخصی ربیعی هم افتاد،
اون که اصلا دیده نشد، اصلا انگار نبود تو جشنواره. اگه مثلا ما در موردش حرف می‌زدیم شاید تو لیستم اصلا اسمشو نمی‌ذاشتم، ولی خب اونم فیلم خیلی مهم و خوبی،
خیلی خوب بود و حیف شد. و
جالبه همین امیر نوروزی که برای کاندید شده برای دریافت جایزه تو فیلم مامان، دیروز فکر کنم گپشو زدیم با هم تو فیلم مصلحت، در نقش مسعود یک شخصیت امنیتی اطلاعاتی منفی انقدر خوبه، من احساس کردم دارم هالیوود تماشا میکنم. خیلی خوبه، انگار مثلا سالها این نقش رو، بعد همون آدم میاد میره تو فیلم مامان نقش پیر پسر بچه ننه رو بازی میکنه. خب چقدر میتونی منعطف باشی توی بازیگری واقعا.
این خصلت بچهای تئاتر دیگه، بچهای تئاتر.
کاش بمونه، کاش هولش ندن به سمت کمدی و اینا، این از کیفیت بازیگریش استفاده کنن. کی میشه از کیفیت بازیگری بازیگر این شکلی استفاده کرد؟ وقتی تنوع ژانر داشته باشی. وقتی همه فیلم شبیه همه، بازیگرام همه شبیه هم میشن.
تو در حوزه فیلم مصلحت از اون روزی که فیلمو دیدیم تا به امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، یه نکته میگی توی حرفات، نکته مهمیه. میگی مصلحت فیلم ژانره.
آره
خیلی مهمه،
خیلی مهمه.
ما داریم راجع به چیزی حرف میزنیم که در سینمای ایران تقریبا بی تعریفه. ما چیزی به اسم ژانر به اون مفهوم نداریم، ما همه چیز دست ساخت و دست پخت خودمون.
تنها ژانری که شاید بشه اسمشو گذاشت ژانر، شاید ژانر کمدیه. بقیه گونه های سینمایی تو ایران وجود نداره. یه گونه مندرآوردی داریم تحت عنوان سینما، میگن ژانر اجتماعی، اصلا همچین چیزی نداریم. The social genre مثلا فر همچین چیزی اصلا وجود نداره، همچین چیزی. یا ملودرام، یا مثلا چه میدونم جنایی، یا معمایی، یا گنگستری. به هر حال ما چیز تحت عنوان ژانر تو سینمامون نداشتیم، کسی هم نخواسته داشته باشیم، تمرین هم نکردیم، کما اینکه مخاطب اگر خوبش رو ببینه خوشش میاد. مثلا زالاوا تلاش میکنه تو ژانر وحشت تلاش در واقع فیلم بسازه، این تلاش مهمه، باید بهش توجه بشه. مصلحت تلاش میکنه تو سینمای جنایی معمایی کار کنه، این مهمه.
ببین
اینا رو اگر نبینیم که دیگه چیزی از سینما نمیمونه.
ما داریم از سینمای حرف میزنیم که درش فیلم ترن ساخته میشه در سال 66-67 مثلا.
بله.
فیلم 100% ژانره، کیف میکنی از دیدنش.
هنوزم به نظرم اگه بیاد تو جشنواره شرکت کنه ممکنه بقیه فیلم ها رو بگیره.
آر میگیره، یعنی عجیبم میگیره، به خاطر اینکه همه چیزش درسته. فیلم نامه خوبه، کارگردانی عالیه، فیلم برداری بی نظیره، تو اون برف و سرما همه چیز داره اتفاق میفته.
بازیگر نقش اول مردش خیلی معلومه بوده.
فرامرز غریبیان شاهکاره، خسرو شکیبایی شاهکاره، مجید انتظامی شاهکار ساخته، خدا بیامرز آقای آریا شکوه به عنوان صدا بردار کار. من خاطره نقل میکنم برات به مضمون، نقل به مضمون، که یک سفر 24 ساعته رفت و برگشت، یعنی 48 ساعت با قطار میرن با قطار بر میگردن که فقط افکت ضبط کنن. خب این شوخی، ما الان همچین چیزی در سینما اصلا اتفاق، ولش کن دارم قور میزنم دوباره.
یه چیزی بگم، حامد بهداد تو نشستش، نه حالا سعی میکنم قور نشه، حرف خوبی زد توی نشست فیلم گیجگاه در مورد اینکه چرا تو سینمای ایران قهرمان نداریم. خب به هر حال تو فیلم گیجگاه یه جورایی ادای دین میشه به جمشید هاشمپور عزیز به عنوان کسی که یه زمانی شمایل قهرمان در واقع ایرانی بود رو پرده، با اون فضای حالا
فیلم
اتفاقا فضای ژانر بود، یعنی اون جنس خودش، اون خودش با همه پایین بودن کیفیتش توی فضای ژانر بود و جملهش جمله خوبی بود، میگفت سینمای قهرمانانه سینمایی که وسط فیلم مخاطب بدون اینکه بخواد فکر کنه بلند شه و دست بزنه واسه قهرمانش، یعنی خوشحال بشه از پیروزی قهرمانش و اشک بریزه از شکست قهرمانش. خب مثلا فیلم مثل ترن و همسال هم این بوده دیگه. الان چند تا فیلم این شکلی داریم، مثلا قهرمانه رو تو اصلا باورش میکنی که حالا هر بلایی سرش اومد برات مهم باشه؟
حالا بیا اینو برات تعریف کنم بخندی. تو فکر کن که در دهه 60 ما با سینمای کودک دهه 60 بزرگ شدیم، حالا تو این لابلا خواهر برادر ما سعی میکنن که فیلمای خودشون هم اونا که دوست دارن رو برن ببینن. افق اکران شده در سینما، ما رفتیم نشستیم به تماشای فیلم افق. افق یه سکانس شاهکار داره، اونجایی که مشتبه داره فرار میکنه و حواسش نیست و یه دفعه داره میداره میجنگه و حواسش نیست، یه دفعه از پشت آقای جهانبخش سلطان پور سلطانی بعد فریاد میزنه که برو مشتبه برو، بعد تصویره. من یادمه که توی سینما واقعا نصف سالن نیمخیز شده بودن از این تعقیب و گریز مشتبه، و در لحظه شهادت او واقعا یه سالن داشت اشک میریخت و این تصویر تو ذهن من ثبت شده که یک سالن سینما برای یک فیلم نشستن با هم هیجان زده شدن، گریه کردن، همدل و همراه شدن با فیلم. خیلی شاهکار دیگه.
چند سال اخیر دو بار این اتفاق افتاد تو همین سینمایی که خب اهالی سینما فیلم میبینن، یعنی این کسایی که حتی اگه احساساتی هم میشن برای اینکه خیلی شیک رفتار بکنن بروز نمیدن، مثلا دسته صندلی رو فشار میدن ولی بلند نمیشن مثلا کف بزنن، نمیدونم چرا. آقا ابراز کنید حستونه دیگه. من رضا به خودم میگم. بعد دو بار این اتفاق افتاد.
منم بگو
اسمت، به تو هم میگم بعد برنامه دقیق تر بهت میگم.
باش.
ایستاده در غبار ساخته بله. محمد حسین مهدویان، همه با هر گرایش فکری و در واقع حتی سیاسی که بودن ایستادن و دست دادن برای شهید متوسلیان و این قهرمانی که رو پرده ترسیم شد.
و
بار دیگه اذیت هم نکن. همین الان که میگی مو به تنم سیخ میشه سر تنگه ابو غریب، فوق‌العاده موسیقی فوق‌العاده. نهایی و اون اتفاقات
اصلا سکانس پایانی تو رو شوک میکنه
و ما احساس قدرت به مخاطب داده میشه. اون لذتی که مخاطب میبره از تماشای قهرمانش روی پرده اینه که احساس اعتماد به نفس و قدرت میکنه و اون احساس قدرت رو به ازای تماشای و در واقع اون فیلم داره بهش انرژی میده، انگیزه میده. خب تنگه ابو غریب وقتی همین الان اگه اون سکانس نهاییشو موسیقیش رو بشنوم من کل فیلم میاد تو ذهنم و دوباره حس میکنم که دارم لذت میبرم. این اون چیزیه که میشه سینما ما رو عاشق سینما کرده، وگرنه فیلمای خونسا و سست که اسمش رو چه دیگه.
بسیار یه موسیقی بشنویم برگردیم خدافظی کنیم. ما عرض مقدسیان از تو ممنونم بابت این 10 روز همراهی مدام و مستمرت در
من از شما ممنونم
عزیزم، خیلی لطف کردی. خانم نهانی از شما هم سپاسگزارم. شما امسال کم بودین با ما، بیشتر مشغول تهیه خبر و گزارش برای جاهای شبکه های همه جا رو پوشش داشتید، خیلی جدی
وقتی که بودن مؤثر
دقیقاً. ولی با این اوصاف محبت کردین، منت گذاشتین بر ما که آمدین، متشکرم. خدافظ محمد رضا.
مخلصیم. خدا... تشکرم بکنیم از شنوندگان عزیز که تو این چند روز ما رو تحمل کردن و همراهی کردن. به هر حال ما به امید شنیدن توسط این عزیزان دلگرمیم و کار میکنیم.
بله، تو همون شنونده هایی که تو این چند روز حرفاشون رو با ما مطرح کردن، گلایه ها با حرفا، مرسی.
دمتون گرم. من یه تشکر بسیار بسیار ویژه میکنم از رفقای نازنینم، همراهان همیشگی ما در جشنواره بچه‌های فنی و رپورتاج سازمان، روزبه رضوی نازنین، صمد عالی‌قدر دوست داشتنی، مشتبه مرادی، احسان رستم آبادی. عذرخواهی میکنم که دمشون گرم، هر سال با همه سختی ها و مشقات با من. کار سختیه برنامه بیرون زدن، اونم برای رادیو. دمتون گرم، سرتون سلامت. مرسی میشم کریمی، از تو متشکرم. تحمل کردن من کار بسیار بسیار سختیه و آقای مصلح خیلی کوچیکم. تحمل کردن من در کار بسیار بسیار کار سختیه. سرتون سلامت. مرسی مردم نازنین، از شما متشکرم. فردا دوستان ما در رادیو ایران اختتامیه رو پوشش خواهند داد. اگر که دوست داشتید از رادیو ایران بشنوید، اگر دوست داشتید ببینید شاید از شبکه نمایش بتونید ببینید، ولی میدونم که در بسترهای اینترنتی خود جشنواره و با یک سری از پلتفرم‌ها هم قراره که اختتامیه پخش بشه و ببینید، لذت ببرید. ما جمعه نمای نقره‌ای رو ساعت 7 تا 9 شب تقدیم شما خواهیم کرد با بررسی عملکرد جشنواره 39. حال دلتون کوک. خداحافظ.